بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در باب ادراک حسی و ویژگی های آن در جلسه قبل نکاتی بیان شد. ادراک حسی جزئی است، کلی نیست، ظاهری و سطحی است و به درون اشیا و روابط ما بین اشیا راه ندارد و به زمان حال اختصاص دارد، به گذشته و به آینده، البته بدون واسطه، چون از طریق نقل میتواند، ولی بدون واسطه به گذشته و آینده همراهی ندارد و از نظر مکانی هم محدودیت دارد، محدودیت مکانی. این ویژگی ها را در جلسه قبل بیان کردیم. یکی دیگر از ویژگی های ادراک حسی این است که حس به ما هو ابزار ادراک هست، ولی ادراک به واسطه حس انجام نمی شود. به عبارتی ابزار بودنش در حد اعداد است. اونی که ادراک می کند این قوه ادراکی حسی نیست. ادراک فعل نفس است. نفس اونگاه که از طریق ابزارها و ادوات و قوای حسی با یک چیزی ارتباط برقرار کرد، اتصال وجودی برقرار کرد، به نحو علم حضوری اون واقعیت را ادراک میکنه، شهود میکنه و وقتی که میخواهد درباره آن حکم کند، یعنی در به اصطلاح علم حصولی، در مرتبه علم حضوری که حکم نیست، وجدان است، یافتن است، مشاهده کردن است، اما در مرتبه علم حصولی که پای حکم به میان می آید، این حکم هم فعل نفس است، البته به واسطه قوه عاقله این حکم را نسبت به چیزی که با قوه حسیه و جهازات حسیه ارتباط و اتصال باهاش پیدا کرده و آن را شهود کرده، حالا به واسطه این قوه حاکمه که در اختیار نفس است، نفس به واسطه این قوه که حالا ما بهش میگیم قوه عاقله حکم میکنه. بنابراین در مرحله‌ای که احساس واقع می شود، که گفتیم احساس انعکاس ذهنی است، انعکاس ذهنی تأثیرات بدنی هست از پدیده ها و محرک های خارجی، این احساس یک امر طبیعی است، یک فعل و انفعال طبیعیه و اینجا ادراک مطرح نیست، ارزش معرفتی نداره. اونچه که ارزش معرفتی داره یکی همون شهوده، شهودی است که نفس داره که هم صلاح علم حضوریه، یکی همون تفسیری و تعبیری هست که از این احساس انجام می شود و حکم می کند که این احساسی که من دارم چنین است. مثلا این صدایی را که احساس می کنه، این صدای، فرض کنید که بوق قطاره، این صدای یک قناری است، این صدای کبوتر است، صدای یک انسان است. اینا ببینید اینها دیگه قوه حسیه نیست که این حکم میکنه، نفس ما حکم میکنه و به واسطه قوه حاکمه، اون قوهی که حکم کننده است در باب علم و حصولی و این را تفسیر و تعبیر میکنه، قوه مفسره، معبره، حاکمه. خب بنابراین هیچ حکمی از اون حیث که حکم است محسوس نیست و هر چیزی که محسوس است از اون جهت که محسوس است حکم نیست و لذا احکامی مثل یقینی بودن، غیر یقینی بودن، حق بودن، باطل بودن، صحیح بودن، خطا بودن به عنوان وصف این امر حسی نه این نخواهد بود. اینها همه مربوط به همون قوه است که بعد از احساس و بعد از اون معرفت شهودی نفس به شیء محسوس درباره آن حکم صادر میکنه. حالا اون میتونه یقینی باشه یا غیر یقینی، صحیح باشد یا خطا و غیر ذلک. این مطلبی که درباره این ویژگی ادراک حسی عرض کردیم و اینکه حس به ما و حکم ندارد و هیچ حکمی هم از اون حیث که حکم است محسوس نیست را جناب خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تلخیص المحصل صفحه 12-13 بیان کرده. خب این ها که گفتیم مربوط به ابزارهای حسی معرفت بود. نوبت میرسد به قوه عقل و نقشی که قوه عقل و تفکر عقلی در شناخت ایفا میکند. عقل در لغت به معنای حفظ و نگهداری است و عقال بعیر شتر، یعنی اون ریسمانی که با اون پاهای شتر رو میبندن، اونا بهش میگن عقال البعیر. و گفته شده است که عقل از این کلمه، کلمه عقال البعیر استفاده شده و اخذ شده. کتاب التعریفات جرجانی صفحه 109. به اون پارچه‌ای که دوره سر انسانی که تب دارد می‌بندن بهش عقال گفته می‌شود، چون اونم نقش حفظ کنندگی داره. و قلعه را هم بهش میگن معقل، باز چون قلعه نقش پناهگاه را داره، حفظ می‌کنه. به هر چیزی که ارزشمند است و حفظ آن اهمیت دارد، نگهداریش اهمیت دارد، به اون هم میگویند عقیله. عقیله این نکات را که از نظر لغت درباره واژه عقل بیان کردیم در کتاب المفردات و فی قریب القرآن بیان شده است. خب حالا عقل در انسان یک قوه است از قوای ادراکیه. قوه ایست که انسان به واسطه آن تفکر میکنه، استدلال میکنه، خوب را از بد تشخیص میده و وجه این که به این قوه عقل گفته شده این است که انسان را از منحرف شدن از راه راست و از خطر نابودی حفظ میکند. متکلمان اسلامی درباره عقل دو تا اصطلاح دارند، یعنی واژه عقل دو تا کاربرد کلامی دارد. یکی همان قوه است که انسان به واسطه آن قوه حق را از باطل و خوب را از بد تشخیص می‌دهد، که عقل نظری و عقل عملی است و اساس و پایه تکلیف هم هست. یعنی هر کس که این را داره شرط تکلیف درش فراهم است. این یک کاربردش هست. و کاربرد دیگرش، بله، حالا به عبارت دیگر می شود گفت، کاربرد اول به عبارت دیگر می شود گفت، قوه است برای نفس انسان که به واسطه آن استعداد دستیابی به علوم و ادراکات را دارد. گاهی هم تعبیر می کنند به عقل بالملکه، چیز عقل علمی شود که بالقوه استعداد. دومین کاربرد عقل در کلام اصطلاح متکلمین علومی هست، معرفتها، گزارها، آموزها که اگر در مکلف باشه میتوند، انسان میتواند به واسطه اونها تفکر کند و استدلال بکنه و به انجام علمی شود خدمتون که تکالیف اقدام بکنه. این هم یک معنای از قوه عقل در اصطلاح متکلمی. در کتاب‌های المغنی عبدالجبار جلد 11 375، شرح العقائد النسفیه صفحه 10، النکت فی مقدمات الاصول صفحه 22، و کتاب کنز الفواید جلد 1 صفحه 318 این مطالبی را که عرض کردیم اونجا در این منابع آمده. خب حالا مقصود از عقل در بحث ما کدام معناست؟ همان معنای اوله، یعنی همون قوه‌ای که به واسطه آن انسان میتواند خوب را از بد تمیز بده و صحیح و صواب را از خطا تشخیص بدهد. عقل به همین معنایی که بیان کردیم در شناخت و معرفت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. قبلا عرض کردیم که ادراک حسی ادراکی است که در سطح محسوس و مدرک و اشیا واقعی می مانه و به عمق نفوذ نمی کنه، روابط بین پدیده ها را درک نمی کنه. حالا عقل است که این خلع را در باب شناخت پر می کنه و این نقش را ایفا می کنه. مثلا رابطه علیت و معلولیت بین اشیا را حس که درک نمی کنه، این کار عقله، این کار عقل است که این را می فهمد. آتش و گرمی آتش، این گرمی رو ما با حسمون ادراک میکنیم یعنی به وسیله حس، اما اینکه این آتش معلوله و که علت و گرمی معلول هست، این کار عقل است، نقش حس دیگه نیست. قوانین و قواعد کلی که در علوم داریم، در علوم تجربی یا غیر تجربی، همه مربوط به قوه عاقله است. لذا برای مثلا حیوان که دارای قوه عاقله نیست، یا برای کودکی که هنوز در مرحله احساس است و قوه عاقله در او شکل نگرفته، قوانین کلی، ادراکاتی به صورت قوانین کلی هم وجود ندارد. عقل در معرفت کارهای زیادی انجام می دهد. تجزیه و تحلیل کار عقل است. خب در بس شناخت ما به تجزیه و تحلیل نیاز داریم. مطالبی، داده هایی، ادراکاتی که به صورت مواد دستمون قرار می گیره، این را تجزیه و تحلیل می کنیم. یعنی ما اینها دستبندی میکنیم، میبریم توی مقولات خودش قرار میدیم، میگوییم این ادراک مربوط به مقوله جوهر، اون مربوط به عرض، این مثلا کم، اون کیف، اینا رو از هم جدا میکنیم، تجزیه میکنیم، تحلیل میکنیم. اگر این کار رو نمیتونستیم بکنیم، نمیتونستیم به شناخت برسیم. برای شناخت دستبندی کردن، ردبندی کردن، مقوله پیدا کردن برای یافته های ادراکی امر ضروری است. پس یکی از کارهایی که قوه عاقله در معرفت انجام میده، تجزیه و تحلیل و ترکیب، تجزیه میکنه، بعد اینها رو به هم دیگه زمیمه میکنه، ترکیب میکنه، موصوف و صفت قرار میده، محمول و موضوع قرار میده. از جمله کارهای دیگری که عقل انجام میدهد، یعنی نفس ما به واسطه قوه عاقله که انجام میده، تعمیم کلی سازیه. اون چه که ما از طریق حواس ادراک میکنیم جزئی است. قوه عاقله است که مفاهیم کلی را به وجود میاره. مثلا مفهوم کلی گرما، نه این گرمی خاص، مفهوم کلی روشنایی، نه این روشنایی معین. خب اگر این مفاهیم کلی را ما نمی داشتیم در باب شناخت و معرفت، با مشکل جدی مواجه می شدیم. یکی از کارهای عقل در باب شناخت تجرید است. تجرید و یا تفکیک، یعنی دو چیزی که با هم متحدند و در ذهن از هم، این که در واقع با همند ولی کن ذهن این را از هم جدا میکنه. مثلا ما در عالم خارج عدد مجرد از معدود نداریم. هر کجا که عدد به کار بره یک معدودی اونجا هست. مثلا فرض کنید که میز هست، انسانه، خانه هست، درخت است و غیر زاله. ولی ذهن میتونه اینا رو از هم جدا کنه، تجرید کنه. مثلا وقتی که عدد پنج را در عدد پنج ضرب میکند، به معدودش هیچ نظری نداره که معدودش چه هست. این پنجتا درخته یا پنجتا مداده یا پنجتا انسانه، کاری نداره. پس این عمل تجرید است که چیزی را از چیز دیگری که در متن واقع از هم جدا نیستن. عدد منهای معدود ما در عالم واقع که نداریم که، اما در ذهن این کار را قوه عقل میتونه انجام بده. پس برای اینکه ما به شناخت برسیم، ابزارهای حسی لازمند اما کافی نیستند. قوه عقل و تفکر لازم است که از طریق تجزیه و ترکیب کردن، تجرید کردن، تعمیم کردن، دادن به مفاهیم کلی و به احکام کلی دست پیدا بکنه. دستیابی انسان به مفاهیم کلی، مثلا کلی آب، مفهوم کلی آتش، مفهوم کلی حرارت، زیبایی، سیری، گرسنگی و غیر ذلک، که اینا در باب تصورات و مفاهیمه، و همچنین احکام کلی، این که میگوییم هر فلزی در اثر گرما انبساط پیدا میکنه یا آب در اثر سرما 100 درجه منجمد میشود یا در 0 درجه بخار میشود، این احکام کلی همه مربوط به قوه عاقله هست، کار عقله. خب عقل وقتی که حکم میکنه و به یک معرفتی میرسه، این معرفتی که از طریق عقل به دست میآید گاهی به صورت یقینی است 100%، گاهی به صورت ظنی است. حالا البته یقینی هم یک وقت یقینی بالمعنى الاخص، همون تعبیر 100% که عرض کردیم مربوط به این یقینه، یقین بالمعنى الاخص، که یک ذره احتمال خلاف در آن راه ندارد. مثلا در باب ریاضیات و در احکام مربوط به فلسفه اولا وقتی که میگوین یقین و از طریق عقل نظری به یقین میرسن، مراد همین معرفت یقین است. اما گاهی هم یقین بالمعنی العام است، یعنی احتمال خلاف 100% از بین نمیره، اما اون احتمال دیگه قابل اعتنا نیست، ارزش معرفتی ندارد، ولی البته وجود دارد. در حوزه تجربیات و همچنین متواترات این نوع یقین کاربرد داره. یقینی که در مسائل تجربی، علوم تجربی یا در مسائل مربوط به حوزه نقلیات متواتره ازش تعبیر می شود، این نوع یقینه که احتمال خلاف به صفر نمی رسه، ولیکن به اعتبارش و ارزشش خیلی کاهش پیدا میکنه و به اصطلاح به صفر میل میکنه. ما وقتی که میگوییم عقل از ابزار معرفت است، یکی از قوای ادراکیه است، مرادمون همین معنای عام است، یعنی معرفت های یقینی بالمعنی الاخص و بالمعنی العام و حتی معرفت های ظنی در حوزه معرفت شناسی، اونها هم برای خودشون نقش و ارزش خود رو داره. تفکر عقلی و ادراکات عقلی در مفاهیم و تصورات وابسته به حس، مشاهده حسی لازمه. حالا البته مشاهده حسی ظاهری یا مشاهده حسی باطنی. اما در حوزه احکام و تصدیقات، چه بدیهیات و چه نظریات، مستقل و خودکفاست. عقل در اینجا خودکفایی داره. یعنی یک سلسله بدیهیاتی داره و یک سلسله نظریاتی داره عقل در تصدیقات. اینجا وابسته به حس نیست. البته در موادش، خب چرا در حوزه تصور؟ چون تصدیق بدون تصور نمی شود. اما عرض کردیم بحثمان فعلا در همون مرحله تصدیق، نه مرحله قبل از تصدیق. این نکته هم حالا اینجا یادآور می شویم، شاید در بحث‌های آینده به مناسبتی مفصل‌تر اینها رو بررسی بکنیم، ولی در حد یک اشاره، معرفت عقلی بدیهی یا مثلا تعبیر می‌کنیم به فطری، این مقصود این نیستش که در بدو پیدایش و تولد که انسان هست، که انسان به وجود میاد، این معرفت‌های عقلی بدیهی یا معرفت‌های عقلی فطری رو هم با خودش داره. نه، این مراد نیست. مقصود این استش که در جریان این که ذهن از راه حواس نیرو می‌گیرد، یعنی به تدریج به مرور زمان دستگاه اندیشه انسان از حواس که به کار میگیره قدرت پیدا میکنه و در درون انسان این استعداد شکل میگیره، یعنی به مرور زمان این حالت توانمندی، این قدرت و این استعداد برای او حاصل میشود. وقتی میگوییم ادراکات فطری، از دیدگاه فلاسفی اسلامی به همین معناست و با اون چه که در فلسفه غرب به عنوان ادراکات فطری نامیده می شود تفاوت دارد، به خصوص در اصطلاح فلاسفه مانند دکارت که معتقد بودند که انسان از بدو پیدایش دارای ادراکات فطری است. اما فلاسفه اسلامی این معتقد نیستند و معتقدند که انسان در ابتدا لوح ذهن او و وجود او و نفس او پاکه، صاف ساده است، چیزی درش نوشته نشده، به مرور شکل میگیره. و این ادراکات حسی که ما داریم، اینها مبادی و مقدماتی میشن که بعد انسان بتواند با آنها به اون احکام بدیهیه برسد. از باب مثال، شناخته های حسی برای ادراک عقلی و حتی اون بدیهیات به منزله تغذیه روح است، مثل یک درخت که تغذیه می کند و پس از مدتی در اثر تغذیه موها میوه ای از آن به عمل میاد. شناخت های حسی برای روح انسان به منزله تغذیه هستند که به انسان استعداد و آمادگی می دهند که در خلال زندگی اصول بدیهی عقلی و فطری در روح او جوانه بزند. و از اون به بعد دیگه این بدیهیات برای او همواره حاضره و بر اساس آنها به استدلال و نتیجه گیری و اینها هم میپردازه. مرحوم شهید مطهری در کتاب مسئله شناخت این مطالبی که عرض کردیم ایشان اونجا متعرض شدن، صفحه 122. همچنین در مقدمه مقاله پنجم از مقالات اصول فلسفه و روش رئالیسم که مقدمه این جلد و این مقاله بسیار ارزشمنده، مثل بقیه مقالات ایشان که در مقدمه های مقالات اصول فلسفه نگاشتن. خب پس اینم راجع به ادراک عقلی و یا نقش عقل به عنوان یکی از ابزارهای معرفت انسان. تا اینجا دو ابزار از ابزارهای ادراک انسان را بیان کردیم، یکی قوای حسیه و یکی هم قوه عقل و تفکر عقلی. بعد از این نوبت میرسه به ابزار دیگری یا راه دیگری، تعبیر کردیم گاهی به ابزار گاهی به راه. به کار بردن این الفاظ در این گونه بحثات دقیق و 100% نیست. ابزار معرفت یا راه معرفت غیر از این دوتا که نام بردیم، میرسیم به خبر، البته خبر صادق، که حالا این نکات و مطالبی در اطرافش باید بیان بکنیم. بعدم که نوبت میرسد به وسیله یا راه تهذیب و پالایش نفس، که انشاءالله اینها را در نوبتهای بعدی تبیین و بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.